ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 9 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 28 فوریه سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی طالبان اعلام کرد که از خروج افرادی که بدون هیچ بهانه‌ای قصد ترک کشور به همراه خانواده‌های خود را دارند جلوگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همچنین گفت که خروج سازماندهی شده شهروندان افغان توسط کشورها یا سازمان‌های غیر دولتی نیز ممنوع است. سخنگوی طالبان درباره وضعیت زنان در قانون جدید هم گفت که پیرو محدودیت‌های پیشین در مورد تردد انفرادی زنان در سفرهای داخلی، آنها برای سفر خارج از کشور هم نیاز به همراهی یک مرد از اعضای خانواده و خیشان خود را دارند. ایجاد این محدودیت‌های جدید سفر هزاران افغان را به ویژه کسانی که پیش از تسلط دوباره طالبان در افغانستان با نیروهای خارجی تحت رهبری آمریکا و سازمان‌های غربی همکاری می‌کردند و به آنها وعده پناهندگی در سایر کشورها داده شده بود تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیش از 120 هزار افغان و شهروندان دو تابعیتی تا اوایل شهریور امسال، یعنی دو هفته پس از تصرف کابل توسط طالبان، از افغانستان خارج شدند. محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی وکلای دادگستری در ایران علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند. در شکوایه 22 صفحه محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی که روز یکشنبه 8 اسفند در دستگاه قضایی به ثبت رسید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان مدیریت کرونا در ایران به تسبیب در قتل غیر عمد بیش از 100 هزار نفر از مردم ایران و سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا متهم شدند. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 1399 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد، اما با بالا گرفتن بحران کرونا را مسئله اول و فوری کشور خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد. مذاکرات میان نمایندگان دولت اوکراین و روسیه در بلاروس آغاز شد. این مذاکرات در منطقه نزدیک مرز بلاروس و اوکراین با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی با واسطه الکساندر لوکاشنکوف رئیس جمهوری بلاروس انجام شد. گزارش شده وزیر دفاع اوکراین همراه معاون وزیر خارجه این کشور از جمله مقام‌های حاضر در این مذاکره هستند. وزیر خارجه بلاروس هم در این مذاکرات حاضر است. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین گفته بود این کشور بدون پذیرش هر گونه پیش شرطی در این مذاکرات حاضر می‌شود. در حالی که مذاکرات بین روسیه و اوکراین در جریان است، نظامیان روسی روز دوشنبه مناطق مسکونی شهر خارکیف را موشک باران کردند که دست کم 11 شهروند اوکراینی را به کشتن داد. حملات موشکی به مناطق مسکونی خارکیف در حالی است که اوکراین در همین روز با درخواست آتش‌بس فوری وارد مذاکره با روسیه شده بود. نیروهای نظامی روسیه روز یکشنبه نیز وارد شهر خارکیف شده بودند، اما با مقاومت نیروهای اوکراینی مجبور به عقب نشینی شدند. آنتوان هرانچنکوف مشاور وزیر کشور اوکراین نیز روز دوشنبه اعلام کرد خارکیف به طور گسترده هدف حمله قرار گرفته و ده‌ها نفر کشته و صدها شهروند زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز در واکنش به حملات موشکی نیروهای نظامی روسیه به مناطق مسکونی از آنها خواسته است برای حفظ جان خود میدان جنگ را ترک کنند.
مشروع خبرها رو میشنید از همکارم نسرین افشار. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به خبرنگارمون در اوکراین که از آخرین تحولات برامون میگه، به خصوص پس از مذاکرات دو هیئت اوکراینی و روسی در مرز بلاروس.
همزمان با آغاز این مذاکرات، نه تنها درگیری‌ها در سایر نقاط اوکراین متوقف نشده بلکه شدت یافته.
موضوع مذاکرات هسته‌ای وین رو پی میگیریم.
چیا مونده؟ تا جایی که شنیده میشه تحریم‌های مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مونده و تحریم‌های بیت رهبر جمهوری اسلامی مونده. ایران اصرار داره که اینها حل بشه.
و نگاهی داریم به لامینور، فیلم جدید داریوش مهرجویی.
نقش اساسی این کار یه دختره، یه دختر نوه‌س، نسل سومیه، نسل سومیه که عاشق موسیقیه.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در نشست ویژه سازمان ملل متحد، نماینده اوکراین روسیه را مقصر شروع جنگ در این کشور خواند. نماینده روسیه هم ریشه بحران اخیر را اقدامات خود اوکراین دانست. دبیرکل سازمان ملل اما خواستار توقف فوری درگیری‌ها در این کشور شد. خبرنگار ما آنا رایسکایا در اوکراین در مورد جزئیاتی که در این کشور داره رخ میده در اوکراین برامون میگه.
کیف آرومه، کیف تحت کنترل نیروهای دولتی. تونم بگم که امروز ما برخلاف روزهای پیشین که امروز روز پنجم جنگ، نسبت به چهار روز گذشته حتی صدای انفجار هم نشنیدیم. فکر میکردیم که شاید این به دلیل همین مذاکراتی که در بلاروس در جریانه، ولی تقریبا با اینه که کیف تا حالا امن بود، همزمان با آغاز این مذاکرات نه تنها درگیری‌ها در سایر نقاط اوکراین متوقف نشده بلکه شدت یافته، و به خصوص شهر خارکیف، دومین بزرگترین شهر اوکراین با 1.5 میلیون جمعیت که اکثریت مطلق آنها روس زبان هستند، هدف موشک‌های گراد و مرچ و بمباران قرار گرفتند. وسط شهر، مناطق مسکونی، و این حمله تلفات بسیار سنگین در میان قرن زمیان داشته. هنوز آمار دقیق به دست نیامده، اما از اهالی اون محل، از مقامات محلی، اینا میگن یه وضعیت فجیع هست و تمام ناظران بین المللی گفتند که این اقدام جنایت جنگی است. ما البته منتظر پایان این مذاکرات، نتایجش هستیم، ولی با همین توجه، با توجه که تحولات روی زمین و اینه که درگیری ها شدت یافته و حتی ترکیب هیئت هایی که هیئت روسی که برای این مذاکره اعزام شده، خیلی امیدمون نسبت به موفقیت بودنش تونم بگم خیلی ضعیفه، به خصوص که دقایق پیش اعلام شده که رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور فرانسه مجدداً تلفنی صحبت کردند و بهشون گفتند که پایان این تهاجم صرفاً دوباره شروط خودش رو تکرار کرده که اوکراین باید حل سلاح بشه. نازی هایی که فقط آقای پوتین در اوکراین میبینه، میگه باید از اینجا خارج بشن، اوکراین از عضویت در ناتو انصراف بده و کریمه رو به رسمیت بشناسه. از طرف دیگر اوکراین همیشه میخواسته با روسیه وارد مذاکره مستقیم بشه و روسیه در تمام 8 سال جنگ همواره میگفته من صرفا میانجیگرم و حاضر نبود که با کیف مذاکره شروع کنه. دیروز خودش، خود مسکو پیشنهاد مذاکره داد و هیئت اوکراینی در ابتدا استقبال کرده. یه مقدار سر میانجیگری بلاروس اینا شک داشتن به خاطر اینکه بلاروس خودش شریک روسیه در این تهاجم نظامی، نیروهای خودش رو به اینجا اعزام کرده. اما بعد از اینکه لوکاشنکو امنیت هیئت اوکراینی رو تضمین کرده و دیگه اعلام کرد بی شرط برای این مذاکره نداره، کیف از دیشب یه هیئت خودش رو اعزام کرده. امروز صبح یک مشاور وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد اوکراین بر خروج فوری نیروهای نظامی روس از کشورمون، از جمله از کریمه و جمهوری‌های خود خوانده، تاکید خواهد کرد. اما حتی داخل خود کشور این سخنان با انتقادهای فراوان روبرو شده و اکثر صاحب نظران و تحلیلگران سیاسی گفتند که ما در اسرع وقت باید شرایط آتش بس و شرایط خروج نیروهای روس، تمام نیروهایی که از 5 روز پیش وارد خاک اوکراین شدن، در این موضوع باید به توافق برسیم. بعدن که این تهاجم تمام شده، مذاکرات جدی سیاسی باید شروع بشه که درباره مسائل سیاسی امنیتی و از این قبیل، و که الان اصلا شرایطش فراهم نیست و نمیتونیم اصلا درباره این مسائل پیچیده گفتگو کنیم. فعلا ما منتظر همین نتایج این مذاکرات هستیم تا ببینیم بالاخره آیا امیدی هست یا نه، چون روسیه تهدید کرده که اگر این مذاکرات به نتیجه نمیرسه با نیروی چند برابر به تهاجم خود علیه اوکراین ادامه میده.
بله، گزارشی بود از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. اما برای بررسی دقیق‌تر وضعیت اوکراین با جلیل روشندل همراه میشیم، تحلیلگر مسائل استراتژیک از آمریکا. آقای روشندل، ممنون از اینکه همراه ما هستید. به نظر میرسه محاسبات روسیه در تهاجم به اوکراین ظاهراً درست از آب در نیومده، چون مقاومت اوکراین ادامه پیدا کرده، حتی بیشتر هم شده، و واکنش خارجی هم که شاهدش هستیم خیلی شدید بوده تا الان. نظر شما به طور کلی چی هست در مورد این اقدامی که روسیه انجام داده و غلط از آب در اومدن محاسباتش؟
با سلام. به طور یقین محاسبه پوتین بر مبناهای غلطی شروع شده و تا به حال نتیجه مطلوب که نداده هیچ، بلکه یک جهانی رو بر علیه روسیه برانگیخته و به جز یک کشور بلاروس که به عنوان دست نشانده روسیه باهاش همکاری میکنه، در واقع میشه گفتش که روسیه در نبردی که شروع کرده تنهاست و مذاکراتی هم که شروع شد این رو نشون میده که دو طرف کاملا در دو سر طیف هستن و چیزی در وسط دیده نمیشه که بتونن در موردش به توافق برسن، یا دست کم در جلسه اول یک چنین توافقی دیده نشده. برعکس، روسیه در این مدت کوتاه 5-6 روزه دست کم در عنصر اقتصادی جنگ کاملا شکست خورده، برای اینکه تحریم‌های بسیار زیادی رو از یک طرف متوجه اقتصاد روسیه کرده و از طرف دیگه موجب اتحاد مجموعه اروپا و غرب و آمریکا شده پشت سر کیف، پشت سر اوکراین، و یعنی در واقع اون حمایت زمینی رو که تا قبل از این قضیه وجود داشت و حتی درخواست اوکراین برای عضویت در ناتو مورد تایید قرار نگرفته بود، حالا به جایی رسیده که کیف داره درخواست پذیرش فوری در اتحادیه اروپا میده و اتحادیه اروپا ممکنه این رو جدی بگیره. این به طور غیر مستقیم یعنی حمایت ناتو، زمینی که در زمینه اقتصاد و تحریم ها شما میبینید سوئیس که معمولا یک کشور بی‌طرفی است و ممکن حتی خودش از تحریم‌های اقتصادی سودی نبره و ضرر هم بکنه، وارد جرگه تحریم‌های اقتصادی شده و با بقیه داره همکاری می‌کنه.
خب، با توجه به روند فعلی، از یه طرف به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح و نبودن اهرمی به دلیل کرسی روسیه در شورای امنیت، چه تصویری از پایان بحران میتونیم داشته باشیم؟
شاید آقای پوتین لازم داره که یک روز یا دو روز دیگه نبرد رو ادامه بده تا متوجه بشه که این تصمیم یک تصمیم عجولانه و ناشی از جنون بوده و به صلاح خودش و به صلاح ملتش نیستش که این رو ادامه بده. یعنی اینجا بایستی یک عقلانیت سیاسی کار بکنه تا جلوی نبرد رو بگیره، چون تا به امروز نمیشه گفت یک نبردی که به جهت به زانو در آوردن دولت اوکراین شروع شده به هیچ وجه یک چنین علائمی رو شما نمیبینید، علی رغم اینکه حملاتی اینجا اونجا به خصوص در حال حاضر در خارکیف تلفاتی هم تحمیل کرده به اوکراین، ولی در اراده اونها برای مقاومت به هیچ وجه خللی ایجاد نکرده و تنها چیزی که میشه اینجا امیدوار بود که بتونه کمک بکنه به تغییر تصمیم گیری در مسکو این هستش که همین مذاکره‌ای که حالا دور اول شروع شده در دور دوم یک مقدار اوغلایی تر به قضیه نگاه بکنه، به نمایندگان روسیه از تکرار اون حرفا و اون پیامایی که به هیچ وجه مفهوم نداره و حتی ارزش نمادین هم نداره دست بکشن و برسن به سر میز مذاکره که با اعلام آتش بس بشینن و بعضی از مشکلاتی که قابل حل هست حل بکنن.
به عقلانیت اشاره کردید، البته وقت چندانی هم نداریم، کمتر از یک دقیقه، اما میبینیم که پوتین الان اومده و نیروهای بازدارنده هسته‌ای روسیه رو به حالت آماده باش درآورده که کاخ سفید گفته که البته دلیلی نمیبینه تا سطح هشدار هسته‌ای آمریکا رو افزایش بده، ولی به هر حال در هر صورت میگه که باید هوشیار باشه آمریکا. نظرتون در مورد این واکنش‌ها چیه؟
البته تا اینجای قضیه یک بلوف میتونه باشه، ولی بلوفی نیست که به آسانی از کنارش باید عبور کرد. کشورهای اتمی بایستی مواظب باشن و بتونن در کوتاه مدت سطح اتمی خودشون رو آماده دفاع بکنن و معمولا در هر نوع استفاده از سلاح اتمی کشوری که شروع میکنه الزاماً برنده جنگ نیست. بنابراین پوتین باید این رو هم در نظر بگیره که نیروهای بازدارنده در طرف مقابل به مراتب بیشتر از توانایی اتمی روسیه به تنهایی هستش. من امیدوارم که پوتین دچار این جنون لحظه‌ای نشه و جهان رو به یک جنگ اتمی وارد نکنه.
ممنون از جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک از آمریکا، که در این قسمت از برنامه‌ها همراه ما بود. اما تهاجم نظامی روسیه به اوکراین پیامدهای گسترده‌ای در جهان داشته، از جمله بر افکار عمومی، به گونه‌ای که کشورهای مختلف شاهد برگزاری تظاهرات گسترده علیه روسیه بودند. نگرانی از گسترده شدن تنش و رسیدن آتش جنگ به کشورهای مختلف از جمله نگرانی‌های مردم جهان هست. در روسیه هم مخالفان جنگ دست به تظاهرات زدند، تظاهراتی که توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد و صدها تن بازداشت شدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ویرانی گسترده، کشته، زخمی و آوار شدن ده ها هزار نفر، رویدادی که میتواند آغازی برای یک بحران بزرگ جهانی باشد. از این رو مردم کشورهای مختلف در اعتراض به این جنگ و حمایت از اوکراین دست به تظاهرات زدند، از جمله در کانادا. نیک سرشبان، شهروند کانادایی:
من به اوکراینی ها و همه جهان افتخار میکنم، اما اگه به گذشته نگاه کنیم، اگر در چچن با پوتین مقابله میکردیم الان این اتفاق نمیافتاد، اگه در گرجستان با پوتین مقابله میشد الان این اتفاق نمیافتاد، اگه در شبه جزیره کریمه با پوتین مقابله میشد الان وضعیت به این شکل نبود، در دونباس حدود 300 نفر رو کشت، الان وقت مقابل است و من خوشحالم که همه در برابر پوتین ایستادن.
در آمریکا هم شهرهای مختلف از جمله واشنگتن پایتخت شاهد تظاهرات حمایت از اوکراین بود. روبروی کاخ سفید. کشورهای مختلف اروپا هم شاهد تظاهرات گسترده در حمایت از اوکراین بودند. از جمله پرتغال، گرجستان، ایتالیا و آلمان. برخی تظاهرکنندگان نگران بالا گرفتن تنش و گسترده شدن جنگ هستند، به گونه ای که اروپا یا جهان را هم درگیر کند. مارتین پیسینو شهروند آلمانی.
نگران بالا گرفتن تنش و گسترده شدن محدوده جنگ هستم. البته این تنها دلیل مشارکت امروزم در تظاهرات نیست. من از مردم اوکراین حمایت میکنم، در این حال که نگرانم این وضعیت آغاز رویدادهای بزرگتر برای اروپا و جهان باشد.
روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دستور آماده باش اتمی داده، تحولی که نگرانی ها را دوچندان کرده. از جمله اینجا در پراگ پایتخت جمهوری چک که ده ها هزار تن علیه روسیه و در حمایت از اوکراین دست به تظاهرات زدند. رومان نوفونتی شهروند چک:
وضعیت خیلی خطرناکه. پوتین دیوانه یه که سلاح اتمی داره. حالا در این باره چیزی نگیم، اما به نظرم با این کارش خودش رو به طور کامل منزوی کرد.
شهر دبی در امارات متحده عربی شاهد فعالیت‌هایی در حمایت از مردم اوکراین است. در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو توماری در حمایت از اوکراین امضا شد. سرود ملی این کشور هم نواخته شد. و در اسرائیل تظاهرکنندگان خواستار محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین از سوی دولت و کمک نظامی به کیف شدند. در آن سوی آسیا فعالان ضد جنگ به خیابان‌ها آمدند، از جمله در کره جنوبی. اما در خود روسیه این روزها در شهرهای مختلف معترضان ضد جنگ به خیابان‌ها می‌آیند. ایرینا اورویان شهروند روس:
نمیتونم هیچ اسمی جز تجاوز روش بذارم و به طور قاطع با این اقدام مخالفم. من از کشورم احساس شرم میکنم، از ارتشم هم همینطور. این ارتش الان از کسی دفاع میکنه؟ از سرزمینش دفاع نمیکنه، به کشور دیگه حمله کرده.
معترضانی که توسط نیروهای امنیتی روسیه سرکوب میشوند. تا کنون صدها تن از معترضان ضد جنگ طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. پس از حمایت تلویحی ابراهیمی رئیسی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم روز دوشنبه با انتقاد از کسانی که حکومت ایران را در جریان جنگ اوکراین حامی روسیه معرفی کردند، آنها را پادههای غرب توصیف کرد. همزمان کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه هم با حمایت از روابط تهران و مسکو گسترش ناتو را مغایر با منافع ایران و روسیه خواند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه حمایت شماری از مقامات حکومت ایران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در سخنانی در یک همایش مجازی درباره روابط ایران و روسیه بار دیگر به طور تلویحی از مسکو در مناقشه تازه با اوکراین حمایت کرد. سفیر ایران در روسیه میگوید گسترش ناتو با منافع ملی دو کشور همخوانی ندارد. این مقام سیاسی جمهوری اسلامی مدعی شده که روسیه تحت حکمرانی پوتین با روسیه تزاری که ایرانیان از او خاطره خوبی ندارند متفاوت است. همزمان یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه مدعی شد که انتقال قدرت از غرب به شرق در حال انجام است و اتحاد با شرق ایران را تبدیل به قدرت آسیایی می کند. مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته آمریکا و ناتو را مسئول وضعیت جاری در اوکراین معرفی کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در نخستین روز تهاجم روسیه به اوکراین در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین تلویحاً از اقدام او حمایت کرد و بدون اشاره به حق حاکمیت اوکراین گسترش ناتو را تهدیدی جدی علیه امنیت کشورها توصیف کرد. با این حال پس از انتقادهای گسترده در شبکه‌های مجازی، او روز یکشنبه هفته جاری در جلسه هیئت دولت بدون اشاره مستقیم به تهاجم روسیه به اوکراین گفت که جمهوری اسلامی با سلطه پذیری و سلطه گری مخالف است. سخنان سربسته و پر ابهامی که دقیقاً مشخص نکرد که منظور از سلطه گر و سلطه پذیر در مناقشه فعلی روسیه و اوکراین چه کشوری است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس همسویی حکومت‌های تهران و مسکو را طبیعی و جبری توصیف می‌کند.
ادبیات سیاسی حاکم موازنه منفی مصدق بود که بعد از انقلاب به نشرگی نغربی تبدیل شد، اما روحانیون ولایی با حذف همه نیروهای ملی و مترقی در فرایند پس از انقلاب به تفکر فقاهتی و ذات فقهی و شریعت محورشون برگشتن که دموکراسی آزادی و حقوق بشر رو قبول نداره، همون چیزایی که به هر حال در کشورهای غربی دیده میشه. اینها رو پیوند میزد با دیکتاتورهای شرق که اونها هم بسته و ضد دموکراسی هستند. این در واقع نوعی ائتلاف همسوی دیکتاتورها با هم دیگه است. این طبیعت اینهاست، یعنی طبعا شکل گرفته، ولی بخشش هم جبرنه. یعنی در یه فرایندی پس از اشکال سفارت آمریکا و منازعه ای که و چرخشی که بین در جمهوری اسلامی علارغم وعده هایی که دوره انقلاب رهبری انقلاب آمریکایی داده بود به تدریج وارد یه منازعه شدن. در دوره آقای خامنه‌ای این به یک حالت تهاجمی و درست کردن نیروهای نیابتی در منطقه منجر شد. ماجرای هسته‌ای پیش آمد، مسئله تحریم ها پیش آمد. جمهوری اسلامی به تدریج همه امکان ها و گزینش ها و انتخاب ها شد در سیاست خارجی و اقتصادی از دست داد، مرتب محاصره بیشتری شد و به ناچار میبایستی که به چند کشور مثل چین و روسیه اتکا بکنه و اونها رو متحد خودش بدونه. البته این یک طرفه بود. بر همین اساس ما میبینیم جمهوری اسلامی چشمشو بر سرکوب مسلمان های چچن یا اویغورها در چین و روسیه میبنده. حالا وقتی چشمشو بر تجاوز و عبور از مرز که فرق نمیکنه چه کشوری باشه، صدام باشه، پوتین باشه، آمریکا باشه، اسرائیل باشه، میبنده، در ادامه همون وضعیت بناچاری است که قرار گرفته به علت فرهنگ ضد آمریکایی در سیاستش و بستن کشور و محدود کردن انتخابهاش و همچنین تفکر ضد تجدد، ضد تمدن، ضد آزادی و دموکراسی و حقوق بشر که کشور رو در واقع در یک دلبستگی و وابستگی به همین دیکتاتورهای ضد آمریکایی قرار میده، در حالی که اکثریت مردم ایران کشورهای سرمایه‌داری دموکراتیک رو بر کشورهای به اصطلاح چپ ضد امپریالیست ترجیح میدن، هرچند اینها هم چپ نیستن. در روسیه در واقع مافیا حکومت میکنه، ولی به هر حال افکار عمومی ایران عکس مسیری است که آقای خامنه‌ای برای کشور انتخاب.
اما همسویی با مواضع روسیه در مناقشه این کشور با اوکراین در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما و همچنین رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به وضوح دیده و شنیده می‌شود. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران منتقدان روسیه را پادوهای غرب و اصلاح طلبان افراطی وطنی توصیف کرده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین در جمع‌بندی واکنش‌های رسانه‌های داخلی به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
موضع شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ها درباره بحران اوکراین بیشتر تابع درگیری‌های داخلی بوده تا اصل ماجرا. از یک طرف رسانه‌های اصولگرا از روسیه حمایت کردند و رئیس جمهور اوکراین را یک دلقک معرفی کردند که با طناب پوسیده غرب به چاه رفت و این موضوع را بهانه‌ای برای حمله به طرفداران بهبود رابطه با غرب قرار دادن. از سوی دیگر رسانه‌های اصلاح طلب از مقاومت مردم و رئیس جمهور اوکراین تجلیل کردند و روزنامه جمهوری اسلامی هم خطاب اصولگرایان نوشته که نباید اونها فراموش کنن که شوروی سابق از عراق در مقابل ایران در دوره جنگ حمایت کرد. موضع مقامات رسمی جمهوری اسلامی هم درباره حمله روسیه به اوکراین در طول تاریخ خود جمهوری اسلامی هم بی سابقه بوده، چرا که جمهوری اسلامی از حمله شوروی به افغانستان حمایت نکرد و این روند را حتی در دوره جنگ با عراق ادامه داد.
نزدیک شدن جمهوری اسلامی به چین و روسیه انتقادهای بسیاری را در داخل ایران برانگیخته است.
گزارشی بود از رضا جمالی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
به نظر من برای سرنگونی آقای پوتین باید تمام کشورها، امریکا، اروپا، همه دست به دست هم بدن تا این دیکتاتور رو از بالا بکشن پایین و اگر تحریما رو زیاد بکنن مردم روسیه علیه پوتین بلند میشن و تظاهرات باید در تمام کشورها علیه پوتین اجرا بشه. اگر این کارو نکنن بعد اون موقع عاقبت بدی داره. باید زودتر مردم به فکر این باشن که تظاهرات عظیم انجام بدن که پوتین دست از این دیوونگریاش برداره.
پوتین فکر میکرد در عرض یه دو روز به قول معروف کیف رو میگیره و فرش قرمز واسش پهن میکنند. ولی خب مقاومت زلنسکی و مردم خوب اوکراین باعث شد درس بزرگی بگیره. و نظر من همیشه دیکتاتورها تو محاسباتشون اشتباه میکنن.
این حمله ارتش پوتین به اوکراین درست مثل یک آدم قداره چش گردن کلفت لات محله که حالا از قدرت بدنی خوبی هم برخورداره و میخواد خودنمایی بکنه در دنیا و جایگاه قدرت خودش نشون بده، حمله کرده وحشیانه به طرف اوکراین و داره قتل عام میکنه مردم اوکراین را. امیدوارم که ارتش روسیه زمینگیر بشه، به باتلاق فرو بره که تبعات بسیار سنگینی براش داشته باشه و این پوتین جنایتکار سر جای خودش بنشینه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید بالای 98% متن پیشنویس توافق برای احیای برجام به صورت مشترک نگاشته شده، ولی درباره سه موضوع اصلی رفع تحریم‌ها، تضمین‌ها و برخی ادعاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا و اروپا هنوز تصمیم نگرفتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیزه قفوری روزنامه‌نگار ساکن نروژ داشتم، ابتدا در مورد جزئیات سه موضوع مورد نظر ایران پرسیدم. بیزه قفوری:
خب جمهوری اسلامی میگه که سه تا موضوع مهم مونده در مورد رفع تحریم ها، تضمین ها و برخی چیزهایی که مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ببینید دو تا موضوع اصلی توی برجام بود، یکی بخش تحریم ها بود، یکی بخش مسائل فنی بود که برایشون کارگروه هم تشکیل شد. چند تا موضوع در حاشیه‌اش بود، مثل مسائل تضمین، درخواست ایران برای تضمین، درخواست ایران برای راستی آزمایی. در کنار اینها باز یک مسئله دیگر بود که به برجام ربط مستقیم نداشت اما درخواست داشت آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران به چند سوالش پاسخ بده. این ستا رو اگه بخوایم جدا جدا بررسی بکنیم، اول باید بگیم که از بین موضوعهای اصلی خب مسئله فنی حل شد، یعنی به این نتیجه بالاخره رسیدن که جمهوری اسلامی در صورت توافق برگرده به غلظت اورانیوم 3.67% و باز به این نتیجه رسیدن ظاهرن که با اورانیوم های 20.60% چه کنن، با سانتریفیوژ های پیشرفته چه کنن. این برمیگشت به بخش فنی. بخش تحریم اما مونده، تا حد زیادیش جلو رفته از این نظر که تحریم های هست و آن تأثیر تحریم‌های غیر هسته‌ای که بر روی فروش نفت و تحویل گرفتن پولش تأثیر می‌گذاشت اینها حل شده. چیا مونده؟ تا جایی که شنیده میشه تحریم‌های مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مونده و تحریم‌های بیت رهبر جمهوری اسلامی مونده. ایران اصرار داره که اینها حل بشه، تا الان آمریکا قبول نکرده. این شده موضوع یکم قامز. دومین بخش میشه بخش تضمین‌ها. جمهوری اسلامی کماکان میگه آمریکا باید تضمین بده و کماکان هم دولت بایدن میگه که من اگه بخوام این تضمین رو هم بدم نمیتونم، چون در توان قانونیش نیست. طبق قوانین داخلی آمریکا یک رئیس جمهور نمیتونه برای رئیس جمهور بعدی تعیین تکلیف بکنه. اونطوری هم که باز ایران گفت که تضمین پارلمانی داده بشود، بیانیه سیاسی پارلمانی بدن. خب با توجه به ترکیب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا در شرایط کنونی و در سنا، این تضمین به نظر میرسه که امکانش وجود نداره. آخرین مورد اما برمیگرده به این مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای اما غیر برجامی. در زمان برجام قرار بود که تمام مسائل حل شده باشه، جمهوری اسلامی همه چی رو توضیح داده باشه برای آژانس. بعد از اینکه اسرائیلی‌ها یک سری مدارک رو دزدیدن از تهران و بردند، یک سریشو به آژانس تحویل دادن، آژانس بررسی کرد، بله در چند تا مکان اورانیومی وجود داره که منشأش مشخص نیست. حالا ایران درخواستش اینه که اینها کلن دیگه کنلم یکون بشه، دیگه هیچ توضیحی از ماندتون خواسته نشه. آژانس این رو قبول نمی کنه. آژانس میگه که من باید بدونم این اورانیوم ها از کجا اومده بودن، الان کجان. این هم شده موضوع قامز. این سه موضوع به روایت آقای خطیب‌زاده مسائلی هستن که هنوز بر سرشون تصمیم گیری نشده.
این موضوع سوم که شما اشاره کردین در واقع برمیگرده، اگه بخوایم به زبون دیگه‌ای بگیم، یک نوع پنهانکاری ایران که در 4 منطقه درگیر با برنامه اتمی این مسئله ثابت شده و به هر حال ایران اینا رو ادعای سیاسی میخونه، در صورتی که میدونیم که در ترقوزآباد و یه مورد هم در اصفهان ردی از اورانیوم دیده شد که اومدن و تخریب کردن دیگه، به هدف اینکه از بین ببرن این رد اورانیوم رو در سال 2003 و 2004 اومدن تخریب کردن. خب واقعا این پافشاری ایران برای اینکه این رو ادعای سیاسی میخونه اصلا با حقیقت قابل تطبیق نیست، چون آژانس در واقع مدرک داره که اونجا رد اورانیوم دیده شده.
اتفاقی که افتاده بود این بود که در ابتدا که این مدارک رو اسرائیلی ها به آژانس دادند، جمهوری اسلامی اصلا همکاری را آغاز نکرد، گفت من دسترسی نمیدهم به بازرسان برای اینکه بیان بازرسی بکنند، و این رو گفت که اینها چون منابعش منابع اسرائیلی بودند و اونها دارن دروغ میگن و مسائل مانند این رو خبرنگاران سال گذشته از آقای گروسی پرسیدند، بیشتر از یک سال گذشته، و او جواب داد که ما به این نگاه نمی کنیم که منبع اطلاعات چی بوده، ما میریم راستی آزمایی میکنیم و اگر اینها درست باشن دیگه جزء مدارک آژانس حساب میشن، ربطی نداره کدوم کشور داده اینها رو به آژانس و چطوری آژانس بهشون دسترسی پیدا کرده. در هر صورت اتفاق روی زمین اینه که بله این تخطی وجود داشته، این پنهانکاری وجود داشته. آقای ظریف در زمانی که هنوز دولت روحانی بر سر کار بود و ایشون وزارت خارجه بودند، روزی گفتند که ما قرار بوده این مسائل رو حل بکنیم، این پرونده ها به واسطه برجام در واقع بسته بشوند، آژانس اینو قبول نداره، میگه قرار بود که شما همه اینها رو گزارش بکنید و ما بدونیم که این منشأ چه بوده. کمی به جلوتر رفتن، ایران یک توضیحی فرستاد. توضیحی که فرستاده بود این بود که زمانی که سانتریفیوژ های پیوان، یعنی در واقع جد سانتریفیوژ های آروان نسل 1 رو ایران از پاکستان خرید، اونها آلودگی های رادیواکتیو داشتن و این منشأ رادیواکتیو از اونجا میاد. باز رسان آژانس این رو نپذیرفتن، نتونستن تایید بکنن چنین نکته ای رو، و هنوز توضیح میخوان، اجازه دسترسی بیشتر میخوان، اعتراض دارن به مواردی که بیشتر از بین برده شده و خب ایران هنوز نتونسته توضیح بده. الان از نظر سیاسی ایران داره تلاش میکنه که این توضیحات رو پیوند بزنه به سرنوشت برجام، یعنی بگوید که من به صورتی میام توافق میکنم که شما دیگه این پرونده رو بسته بدونید یا برگردونید به حالت بسته پیشین. خب همونطور گفتم بر سر این مسئله اتفاق نظر ندارن، طرفین تفاهم ندارن و آژانس یک نگرانی هم داره. آژانس میگه اینکه نمیتونه جمهوری اسلامی توضیح بده که این اورانیوم ها الان سرنوشتشون چه شده و الان کجا، این مایه نگرانی است، یعنی مایه نگرانی آژانس هست که ممکنه تأسیساتی در حال حاضر وجود داشته باشد بسیار مخفیانه و محرمانه که دنیا از اون خبر نداشته باشه، برای همین میخواد که این رو رهگیری بکنه. این هم تبدیل شده به یکی از مسائل بسیار پیچیده پرونده مذاکرات احیای برجام.
بله، گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، در مورد آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای هسته‌ای در وین. و حالا بار دیگه از شما دعوت میکنم به بخش دیگه ای از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
همه دنیا میدونن که الان حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار قافیه رو باخته، هم در داخل، هم در منطقه، هم در جهان، و الان خودش هم خطر رو حس کرده و فهمیده که این جریانات داخلی و این نارضایتی شدید مردم میتونه کار دستش بده و همه دنیا و همه مردم ایران هم تقریبا خواهان از بین رفتن این حکومتن. اگه الان پولی به دستش برسه مسلماً یک مقداری این قشرهای خیلی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و از جرگه مخالفین حکومت خارج میشن، بعد دنیا میمونه با این حکومتی که تونسته یک جوری هم مشروعیتی برای خودش بخره.
وقتی شما یه آدمی رو میبرین توی اتاق توی محدوده خاصی در یه شرایط نگهداری میکنین، دورش یه عده پاچخار و مجیزگو و مداح و عرض کنم که افراد متوهم گرفتن، نمیذارن این آدم بفهمه در جامعه چه میگذره. این آدم اگر بیاد شخصا بدون محافظ وقتی شبی بره ببینه که چجوری چراغا روشن تا صبح در از محلهای تهران که فروش اعتیاد و تن فروشی هست، یا بره طرف استانهای محروم ببینه گرسنگی و بیابی در چهده، زبان به کام میگیره، صحبت از افزایش جمعیت نمیکنه. تا کی میخوای ادامه بدید؟ عاقل شدن همه، عاقلتر از شماها مردم هستن، شما عقب مونده این.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فیلم جدید داریوش مهرجویی با نام لامینور که قرار بود در نوروز 1401 روی پرده سینماها برود، با مشکلاتی برای اکران مواجه شده و تلویحاً توقیف شده. این فیلم که 2 سال پیش پروانه این نمایش دریافت کرده بود، به علت بحران کرونا اکرانش به تعویق افتاد. حالا اما وزارت ارشاد پروانه های نمایش صادر شده در دولت قبلی را قبول ندارد و به همین دلیل تعدادی از آثار از جمله فیلم آقای مهرجویی با مشکل مواجه شدند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
تاریخ برای داریوش مهرجویی در حال تکرار است. مشکلاتی که بر سر اکران فیلم سنتوری او در سال 86 پدید آمد، حالا دوباره برای فیلم جدیدش لامینور در حال شکل گیری است. لامینور هم مانند سنتوری درباره موسیقی است. این بار به جای علی سنتوری، یک دختر نوازنده شخصیت اصلی قصه است که او هم اتفاقا سنتور می نوازد. نکته قابل توجه در این فیلم همکاری مجدد علی نصیریان و داریوش مهرجویی پس از 40 سال است. آن هم بعد از تجربه های مشترک درخشانی چون گاو، آقای هالو، پستچی و دایره مینا.
نقش اساسی این کار یه دختره. یه دختر نوه است، نسل سومیه. نسل سومیه که عاشق موسیقیه. اساس کار دست اونه و پدرش و مادرش و یه سری عوامل دیگه. پدر بزرگم خب حضور داره، به هر حال برای من مطلوبه، چون دوست داشتم با مهرجویی کار کنم. نقشم هم نقش خوبی دوست مهرجویی رو به عنوان او مثل آتش بود، بدو این ور بدو اون ور، این کارو بکن این کارو بکن.
علی نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصاری.
لامینور در سال 98 ساخته شد. داریوش مهرجویی قید حضور در جشنواره فجر را زد و فیلمش را برای اکران در نوروز 99 آماده کرد. این فیلم پروانه نمایش را هم از سازمان سینمای وقت دریافت کرد، اما بحران کرونا و تعطیلی سینماها پیش آمد و نمایش فیلم به تعویق افتاد. لامینور برای نمایش در نوروز 1401 اعلام آمادگی کرد و نامش از سوی شورای صنفی نمایش در کنار 6 فیلم دیگر برای اکران عمومی در بهار پیش رو اعلام شد. اما وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی به بهانه اینکه مهلت پروانه نمایش فیلم آقای مهرجویی به اتمام رسیده، به دنبال جلوگیری از اکران این فیلم هستند. آن هم در شرایطی که تعدادی از فیلم‌های جشنواره فجر امسال که کمتر از 1 ماه از نمایششان گذشته است، پروانه نمایش گرفتند و قرار است نوروز روی پرده بروند. ضمن اینکه سیاست سازمان سینمایی در این دولت بی اعتبار دانستن مجوزهای دوره‌های پیشین علی‌رغم همه سانسورهای اعمال شده بر آثار سینمایی بوده است. تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که پیشتر بازبینی و به قولی اصلاح شده اند برای نمایش در ماه‌های اخیر یا با سانسور مجدد مواجه شده اند و یا مهر توقیف بر آنها خورده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون چند فیلم داریوش مهرجویی توقیف شدند، از حیات پشتی مدرسه عدل آفاق تا بانو و سنتوری. جالب این که فیلم سنتوری پروانه نمایش هم داشت و قرار بود در تاریخ 3 مرداد 1386 اکران شود که به بهانه‌های مختلف از سوی وزارت ارشاد سفار هرندی 1 روز مانده به اکران توقیف شد. این فیلم سرانجام تراژیکی پیدا کرد و مجوز نمایشش در شبکه ویدیویی در سال 89 و پس از سکته قلبی و مرگ نابهنگام تهیه کنندش از سوی وزارت ارشاد صادر شد. آن هم در شرایطی که نسخه قاچاق سنتوری چند سالی بود که دست به دست می شد. اما سرانجام لامینور چه خواهد شد؟ آیا به سرنوشت سنتوری دچار خواهد شد؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بله، گزارشی بود در مورد فیلم جدید داریوش مهرجویی با نام لامینور. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.